در پایان هفته یعنی پنجشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 3035 پیامک ماست و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035. سوال ما هم اینه: مهمترین نقش اینترنت اشیا در زندگی چی میتونه باشه؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید، www.radiogoftegu.ir که وبسایت ما هست و اپلیکیشن ایران صدا هم در اختیار شما. فرکانس رادیو گفتگو هم که میشناسید در سراسر کشور از FM ردیف 103.1 تا 103.5 رو شما میتونید داشته باشید و ما رو بشنوید. شنونده برنامه امروز ما باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج FM
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله، همونطور که میدونید بحث ما در رابطه با نقش اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند هست. اتفاقی که فکر نکنیم خیلی قرار دیر بیفته و خیلی از جاها کم کم نمودها و شاخصش ها رو شاهدش هستیم. بله، شاخصهاش رو در حقیقت. اما مهمان اصلی ما آقای مهندس محمد قیصری، مدرس دانشگاه و دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا هستند. آقای مهندس سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا و سلام، صبح بخیر میگم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز این برنامه. در خدمت شما
متشکرم. آقای مهندس میدونید دیگه ما بخش‌های مختلف رو در برنامه داریم، سعی می‌کنیم از مناظر مختلف به این موضوع بپردازیم که شما هم ما رو تا انتهای برنامه همراهی خواهید کرد و نظرتون رو می‌شنویم در رابطه با هر بخشی که همکاران ما ارائه خواهند کرد. اگر موافق هستید اولین بخش ما علم و زندگی، سرکار خانم عادله حسینی اون رو اجرا خواهند کرد. الان هم پشت خط ما هستن. خانم حسینی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما و همه شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. خوشحالم امروز هم با شما هستم.
متشکرم. همراه با آقای مهندس قیصری شنوندگان عزیز بخش علم و زندگی رو میشنویم و بعد صحبت‌های آقای مهندس رو و تحلیلشون رو.
علم و زندگی.
اینترنت اشیا یه مفهوم نسبتاً جدیدی در دنیای فناوری و ارتباطاته و خب همونطوری هم که از اسمش پیداست، یعنی همه اشیای پیرامون ما با اتصال به اینترنت قابلیت دریافت و ارسال داده‌ها رو در یه شبکه پیدا می‌کنن بدون اینکه نیاز به دخالت انسان وجود داشته باشه. و خب از این قابلیت میشه برای ایجاد ارتباط و هماهنگی اشیای مختلف و حتی خدمات و سرویس‌های مختلف استفاده کرد که در سطح وسیع این یک پارچگی و هماهنگی می‌تونه شروعی باشه برای ساخت شهرهای هوشمند. شهرهایی که خب اینترنت اشیا فقط به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم برای بهتر شدن عملکردهای اتوماسیون محسوب میشه. در کنارش در واقع مجموعه‌ای از سنسورها، محرک‌ها برای جمع‌آوری داده‌ها نیاز هست، سرورها برای تحلیل و پردازش داده‌ها و حتی اپلیکیشن‌ها نیاز هستش تا به کمک این عوامل در کنار هم دیگه بشه شهرها رو مدیریت کرد. مخصوصاً الان که مهاجرت از روستا به شهرها روز به روز در حال افزایش هستش و این باعث تراکم جمعیتی در کلان شهرها شده و حتی پیشبینی ها برای این هست که تا سال 2050 بیشتر از 67% مردم در شهرها زندگی میکنن و خب قطعاً چنین شهرهایی با چنین تراکم جمعیتی رو نمیشه به روش های سنتی اداره کرد. بنابراین برای تامین امنیت شهرها، برای مصرف بهینه منابع انرژی، کاهش هزینه ها، کنترل ترافیک، مدیریت پسماند و همینطور مدیریت مسائل بهداشتی، ما نیاز به هوشمند شدن شهرها و گسترش در واقع زیرساخت های اینچنینی داریم. فرضاً حسگرهایی که میزان آب رودخونه ها رو میسنجن تا از وقوع سیلاب جلوگیری بکنن و یا هشدارهای لازم رو بدن، یا مدیریت سامانه های آبیاری برای فضای سبز و شهری که در واقع به صورت خودکارش صورت میگیره و در صورت نیاز در واقع آبیاری ها رو انجام میده تا در مصرف آب صرفه‌جویی بشه، یا شرکت های جمع‌آوری زباله که از طریق داده هایی که سطل زباله ها ارسال میکنن متوجه میشن که خب سطل زباله در کدوم منطقه نیاز به تخلیه داره و خب اینها همه باعث میشه که مدیریت شهری در واقع راحت تر بشه. و خب در همین بحران شیوع ویروس کرونا ما شاهد این بودیم که در کشور چین شهر سوژو خیلی راحت تونست در عرض 2 روز نزدیک 2,200,000 نفر از شهروندان خودش رو بدون اینکه اصلا نیازی به مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی داشته باشن از نظر ابتلا به ویروس کرونا رصد و پایش بکنه. فقط با استفاده از یه اپلیکیشن شرح حال شهروندان رو میگرفتن، اون رو به مرکز کنترل میفرستادن و نتایج تست بلافاصله اعلام میشد. خب اینها از مزایای شهر هوشمند هستش، ولی خب در کنارش باید اینو هم در نظر داشته باشیم که در اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند اطلاعات در واقع حکم طلا رو دارن. ما در گام اول باید امنیت این اطلاعات رو تضمین بکنیم. در غیر این صورت اگر حمله سایبری بخواد صورت بگیره قطعاً با دستکاری این داده‌ها میشه شهر رو اصلا به هرج و مرج کشوند و این میتونه مضر هم باشه.
بله، حالا راجع به مزایا و معایبش صحبت می‌کنیم. تشکر می‌کنم از شما خانم حسینی. بذارید نقد و نظر و تحلیل آقای مهندس قیصری رو هم در رابطه با صحبت‌های شما بشنویم. آقای مهندس می‌شنویم اگر نکته‌ای هست.
خب فکر می‌کنم بهتره برای شروع بدونیم که اصلا به چه شهری می‌گیم شهر هوشمند. واقعیت همینه که شهر هوشمند زمانی گفته میشه که ما بتونیم از این فناوری‌های نوین که حالا خانم حسینی راجع بهش صحبت کردن برای ارائه خدمات شهری و شهروندی بهتر که در نهایت موجب راحتی و سالم‌تر زندگی کردن افراد و یک پایداری شهری بیشتری موجب شده باشه میگیم شهر هوشمند.
بله.
که همه این موارد هم
شاملش میشه.
دقیقاً که همه این موارد در سایه خلاقیت و نوآوری و مدیریت شهری صحیح اتفاق میفته، وگرنه فناوری ها به خودی خودشون نمیتونن باعث حالا چه اینترنت اشیا چه حالا اسامی دیگه که این روزا دارید میشنوید مثل بلاکچین، مثل هوش مصنوعی، مثل واقعیت مجازی، پهپادها، خیلی از این موارد روزا میشنوید. حالا اینترنت اشیا یه جورای پیشران این دست که شناخته میشه، دلیلش هم خیلی واضحه. همونطور که خانم حسینی گفتن حسگرها هر روز در زندگی ما دارن بیشتر میشن، سنسورها، حالا اسمش رو میشن حسگرها فارسی شد، شبکه های اجتماعی مون داره گسترده تر میشه، شبکه های ارتباطی مون داره گسترده تر میشه، هوش مصنوعی داره تا حدودی توی اکثر اپلیکیشن ها و نرم افزار کاربردی ما میاد. وقتی این گستردگی رو میبینین نتیجه میگین که حالا اینترنت اشیا نقش بیشتری پیدا کرده در شهر
هوشمند. تو همینجا بمونیم که شما هم اشاره کردید به ابزارها و هم بحث خلاقیت و نوآوری و مدیریت شهری. ما چون بخش تجربه جهانی هم داریم که خانم کامران روی خط ما هستن، اون رو هم با هم میشنویم و بعد نظر شما. خانم کامران سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مهندس قیصری و شنوندگان عزیز، آرزوی سلامت و شادی برای همه.
متشکرم. اجازه بدید که ما از سرکار خانم حسینی هم خداحافظی بکنیم در بخش علم و زندگی و بعد صحبت‌های شما خانم کامران رو خواهیم شنید. خانم حسینی ممنونیم از همراهی شما. متشکرم. خانم کامران در خدمت شما خواهیم بود با بخش تجربه جهانی.
تجربه جهانی.
الو.
الو.
بله بفرمایید. خواهش من در خدمت شما هستیم خانم.
این نوآورای بارسلونا در ششمین نسخه گزارش‌های سالانه لندن، نیویورک، آمستردام، پاریس، ریکیاویک، توکیو، سنگاپور، کوپنهاگ، برلین و وین رو توی دهرده نخست به عنوان هوشمندترین شهر جهان معرفی کرده.
بله.
سنگاپور پیشرفته‌ترین شهر جهان توی حوزه تکنولوژی هستش، بالاترین سرعت اینترنت رو توی جهان داره. آمار 100% داشتن تلفن همراه شهروندان، میانگین 3 تا تلفن همراه برای هر شهروند، رتبه نخست توی شاخص فرهنگ نوآوری جهانی و تعداد بیشمار نقاط اتصال به اینترنت، این شهر رو توی جهان به لحاظ هوشمندی متمایز کرد. توی آمستردام هم مجموعه از تکنولوژی‌های مالی، کارایی انرژی توی وضعیت فرهنگی، سیستم پیشرفته خودکار برای خدمات عمومی، استفاده از دوچرخه‌های همگانی، نفوذ بین‌المللی و جابجایی و حمل و نقل، این شهر رو به یک شهر قدرتمند توی اروپا به لحاظ هوشمندی تبدیل کرده. بارسلونا اسپانیا هم به خاطر جمعیت بالای طراحان صنعتی، استفاده گسترده از تلفن‌های هوشمند و استفاده از کلان داده‌ها برای مدیریت ترافیک به عنوان یک شهر هوشمند شناخته شده. این شهر با اجرای پروژه سی موبایل توی چارچوب سیستم حمل و نقل هوشمند مشارکتی سعی در بهبود آگاهی استفاده از شبکه جاده‌ای داره. جالب بدونیم این مسیریاب تو موقعیت‌های نظیر نزدیک شدن ماشین‌های امداد، قرمز شدن چراغ‌های راهنما و عبور آبرین پیاده هشدار صادر می‌کنه. مدیریت شهر لندن هم یک پلتفرم اطلاعاتی آزاد رو اندازی کرده که تحت عنوان مخزن اطلاعاتی لندن هر ماه بیشتر از 50,000 شخص حقیقی، شرکت، محقق و توسعه دهنده از اون استفاده میکنن. پلتفرم مادرید هوشمند هم توی مادرید امکان رو فراهم ساخته تا شهروندان با استفاده از تلفن‌های همراه خودشون هر مشکل مدیریتی و اشکال توی خدمات عمومی رو به شورای شهر گزارش بدن.
بله.
شهر اسلو هم اتوبوس‌های الکتریکی، ساخت سایت‌های با انتشار آلاینده‌های صفر، بازسازی ساختمان‌های موجود با هدف ارتقای سیستم مدیریت زباله و انرژی سبز از طریق فرآیند بازیافت جزء شاخصه‌هایی هستش که این شهر به شهر هوشمند تبدیل کرده. برای مسئله هم که خانم حسینی مطرح کردن در رابطه با جریانی که الان خیلی پررنگه توی چین، هوشمندی این شهرها باعث شده که مراجعین به مراکز درمان کمتر بشه. با آرزوی این که دو توصیه شهرهای هوشمند باعث آسایش و آرامش انسان‌ها.
انشاءالله. متشکرم از شما خانم کامران. با ما باشید یک دقیقه. تحلیل آقای مهندس قیصری رو هم در رابطه با صحبت‌های شما بشنویم و بعد بحث کلی رو با آقای قیصری ادامه خواهیم داشت. آقای قیصری، در رابطه با تجربیات جهانی که ارائه شد در حد یک دقیقه اگر نکته‌ای هست بفرمایید و بعد با شما صحبت خواهیم کرد مفصل.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که خب تحلیل خوبی رو شنیدیم. بله، تعداد پروژه‌های زیاد در حوزه شهر هوشمند در کشورهای دنیا داره انجام میشه و در حال گسترش، اما دلیلش چیه آقای نوبکار؟ دلیلش خیلی واضحه: رشد اقتصادی. من یک دوست آمار خدمت شما بدم تا این واضح بشه. وقتی تا سال 2019 تا انتهای سال 2018 که این آمار سال 2019 ارائه شده، در همین 3-4 شهری که اعلام شد چیزی نزدیک 80 بیلیون دلار گردش مالی و بازار وجود داشته و پیش بینی میشه با یه نرخ رشد ترکیبی حدود 22% تا سال 2025 به 330 بیلیون دلار برسه. چرا که نه؟ چرا نریم سراغ حوزه شهر هوشمند، خدمات شهری هوشمند؟ من این نکته جالب‌تر راجع به این صحبت بکنیم. تو اکثر این موارد یه چیزی رو شما خیلی شفاف دیدین که اولویت رو در شهرهای هوشمند فاکتوری قرار میدن به نام شهروند هوشمند. یعنی شهروند هوشمند رو به عنوان فاکتور نخست قرار میدن. می‌بینیم پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های شهروندی در اولویته. بعد از اون نگاه می‌کنیم می‌بینیم حمل و نقل در اولویته. بعدش انرژی در اولویته. ما هم باید از این الگوی جهانی برای کشور خودمون که حالا جلوتر رو جوش صحبت می‌کنیم استفاده بکنیم.
بسیار خوب، خیلی عالی بود، ممنونم. با شما صحبت خواهیم کرد. خانم کامران، متشکریم از تجربیات جهانی، آمارها و نمونه‌هایی که ارائه کردید.
روزتون خوش.
متشکرم. با ما همراه باشید شنوندگان عزیز. بریم بخش گفتگوی ویژه.
گفتگوی ویژه.
آقای مهندس محمد قیصری، مدرس دانشگاه و دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا با ما هستند. آقای قیصری، صحبت‌های رو داشتید در ابتدای برنامه و تا اینجا و اشاره کردید به این رشد اقتصادی که خیلی عدد خوبیه ها.
بله.
یعنی به نظر میرسه که ما باید بهش توجه بکنیم و بعد شما اشاره کردید به اینکه ما میتونیم از الگوهای جهانی هم نمونه بگیریم. الان وضعیت ما در کشور به چه شکل هست و چقدر متناسب هستیم با نمونه‌هایی که در دنیا وجود داره؟
آقای نوبکار، اگه موافق باشین و اگه زمانمون اجازه بده، من واقعیت یک موضوعی به نام شهر هوشمند و حتی تأثیر جدی و مستقیم اینترنت اشیا در شهر هوشمند از 4 بود عنوان کنم و بعد بریم ببینیم ما تو چه وضعیتی.
خوبه، ما 6-7 دقیقه هستیم در خدمت شما.
خوبه، پس من با اجازه شما از اینجا شروع می‌کنم. میگم که ما 4 تا بود کلی میتونیم تو بحث شهر هوشمند و فکاوینی اینترنت اشیا داشته باشیم.
بله.
بحث کلان مدیریت داده در سطح شهر. دلیلش رو بهتون میگم چرا انقدر این قضیه مهمه. وقتی ما داده هایی رو از مردممون، که البته اصلاح کنم اینترنت اشیا صرفا تجمیع اشیا نیست، اینترنت اشیا ارتباطی جامع و هوشمند بین انسان ها، اشیا، کامپیوتر ها، ماشین ها و تمامی بخش های زندگی ماست.
خب بله.
ما در اینترنت اشیا انسان ها رو هم یک جزی از این دانش اینترنت اشیا یا مفهوم اینترنت اشیا میبینیمش. وقتی ما یه چنین اطلاعات و داده نسبت به آدم ها، اتفاقات دنیای اطرافمون داریم، میتونیم خیلی خوب تصمیم گیری کنیم، میتونیم کلان تصمیم گیری کنیم، میتونیم از تصمیمات لحظه‌ای جلوگیری بکنیم، بتونیم تشخیص بدیم رفتار ناهنجاری ها رو، منطق پرخطر رو، راهبردهایی که میخوایم برای شهر بدیم. پس این داده های اینترنت اشیا برای شهر هوشمند یک گنج محسوب میشه. حالا این داده ها میتونن صرفا از موبایل ما باشن، میتونن از سنسورهای ماشین ها و خودروهای ما باشن یا هر چیزی توی خانه های هوشمند و غیره. این یه بُعد کلی که میتونیم راجع بهش ببینیم. در بُعد دوم که خیلی برامون اهمیت داره، سلامت شهروندان. خب نمونه خیلی خوبی رو الان مثال زدم و کشور ما الان دچار یک چالشه و ما اصلا نمیدونیم چه تعداد نفر به چه شکلی تا چه حدی این بیماری رو دارن که بتونیم تصمیم کلان شهری بگیریم. خب این مشکلات رو ما قبلا هم داشتیم. با من مثال بزنم، ما در تجربه کشتی سانچی، در تجربه معدن یود، در تجربه پلاسکو نمیدونستیم چند نفر کجا و در چه حالی هست. یعنی ما یک هفته این مشکل رو داشتیم. درسته در صورتی که از طریق اینترنت اشیا و ارتباطی که برقرار میشه خیلی ساده سلامت افراد رو پیگیری کرد و استفاده کرد. در بخش دوم توی بحث تسهیل زندگی شهروندی، اینطور بگم، حمل و نقل هوشمند و مبتنی بر اینترنت اشیا مثل ناوگان اتوبوسرانی تاکسیرانی میتونه بسیار کمک کننده باشه. کجا چه زمانی چه مسیری خیلی به ما کمک میکنه در زندگی شهروندی.
حالا همین که آقای دکتر اشاره کرد، آقای مهندس اشاره کردی به سلامت شهروندان، همین اگر مثلا همین کرونا رو در نظر بگیریم،
بله،
همین اینترنت اشیا، بحث سلامت از راه دور که می‌دونیم تو این زمینه مثلا ستاد اجرایی داره فعالیت‌هایی می‌کنه، بله، و نهادهایی رو هم داریم، چقدر میتونست کمک بکنه اگه این مقدار حالا متناسب؟ بله
بسیار زیاد. ببینید ما با دو صورت توی چین الان داره حوزه اینترنت اشیا تو حوزه سلامت کار میشه. یکی از طریق آیدی کارتایی که توی شهر خاص داده شد به افراد که حتی مسیرشون کجا هم توی چه وضعیتی هم اصلا سالمن، یا یه سری دستبندهای هوشمند که اپلیکیشن های خاص اون کشور پیاده سازی کردن، بعضیشون توی کشور ما هم هستن جالبه به اینو مثلا بذاره.
چقدر خوب.
ولی استفاده نمیشه دیگه، یعنی اپلیکیشن ها کمتر استفاده میشه یا کمتر دیده میشه. ولی یه مدل دیگه ساده ترش همون اپلیکیشنیه که روی موبایل نصب میشه و موبایل به عنوان سنسور همراه ما داره جابجا میشه از این طرف. این هم میتونه کمک بکنه. فرم هایی که میتونستن افراد روزانه پر کنن، کجاها رفتن، چقدر توی بیرون بودن، چقدر داخل بودن. حتی این هفته من میگم از این موقعیت واقعا باید استفاده کرد تا این کرونا رو به قول دوستانم بتونیم شکستش بدیم. واقعیت دقیقا همین موضوع رو ما الان توی هشدار سری میتونیم ببینیم. اینترنت اشیا بسیار توی بحث هشدار سری میتونه کمک بکنه، از جمله آتش، حالا آتش سوزی، از جمله زلزله، از جمله همین ویروس کرونا که ما بتونیم، از جمله سیلی که توی شهرهای مختلف هم میتونه سریعتر از طریق اینترنت اشیا تشخیص داده بشه و مردم آگاهی رسانی بشه. مشکل بعدی اون مثل حوزه پارکینگ دیگه، فکر میکنم همه این روزا درگیرشن تقریبا. حالا این موضوع فرگیریه که میتونه بسیار توی بحث شهر هوشمند از طریق تشخیص جای پارک کمک کنه. روشنایی شهری به همین نسبت اینا رو دونه دونه دارن سریع میگن سر اینکه ببینید چقدر این کاربردها در کشور کمک کننده. اما بُعد آخری که میخوام راجعش صحبت کنم بُعد رشد اقتصادیه. شاید نکنید که موارد یا فناوری‌های نوین مثل اینترنت اشیا و هوش مصنوعی فرصت ساز برای استارتاپ ها، برای جوان ها و بسیاری از شرکت ها که کمک میکنه در بستر شهر هوشمند کسب و کار خودشون رو شکل بدن، کسب و کاری که واقعیت اینترنت اشیا یک کانسپت و یک مفهوم مهارت محور خیلی وابسته به مثلا به چیپست و غیره نیست که ما الان بگیم اوکی ما چون نمیتونیم چیپست تولید بکنیم پس از دنیا عقبیم. برعکس، IoT و اینترنت اشیا یک موضوع مهارت محور که کشور ما با توجه به نیروی متخصصش میتونه تو دنیا حرف بزنه افتاد داشته باشه.
دقیقاً اینا نکات خیلی مهمیه.
سراغ ایران اگه
یه 3 دقیقه که فرصت داریم بریم سراغ ایران.
آره حتما. ببینید باید این واقعیت رو ببینیم. اگر من بخوام یه ذره از حوزه فنی خارج بشم و کارشناسی خارج بشم، واقعیت رو باید ببینیم که ما توقع داریم که تهران به عنوان پایتخت ایران یکی از شهرهای هوشمند در کشور باشه. حداقل بتونیم چند مورد پروژه خوب در ایران در پایتخت مثال بزنیم. ولی واقعیت این اتفاق هنوز نیفتاده. خیلی پروژه های تکوتو که کوچیک رو داریم میبینیم، در صورتی که پروژه های اینترنت اشیا و شهر هوشمند پروژه های بسیار بزرگی هستن، اونم در ابعاد شهری مثل تهران.
بله.
که همونطور که توی اول صحبت هم کردم نیاز به خلاقیت نوآوری داره، ولی در کنارش مدیریت و برنامه‌ریزی. بدون مدیریت و برنامه‌ریزی فکر نمی‌کنم ما به زودی بتونیم منتظر این باشیم که یک اتفاق جذاب مثلا حالا خیلی قوی توی حوزه سلامت، توی حوزه حمل و نقل، توی حوزه پارکینگ بیفته. حداقل من تا امروز اینو ندیدم. امیدوارم که در آینده اتفاق بیفته. چرا؟ تا دلتون بخواد نمایشگاه و همایش
اینا ماشاءالله به وفور.
تا دلتون بخواد از اینا زیاد دیدیم. بله هم شما هم ما اینا رو دیدیم، ولی این نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تریه. باید از پاورپوینت ها بگذاریم.
دقیقاً.
مرحله گذر از پاورپوینت امیدوارم زودتر اتفاق بیفته.
خیلی اصطلاح خوب بود. من حتما اینو هشتگ گذاری می‌کنم و گذر از پاورپوینت. بله، یه مقدار این شعاب و نمایشا رو کم بکنیم، چون
امیدوارم.
کم نداریم واقعا شرکتایی که تو این زمینه دارن کار می‌کنن. و واقعا اگر مجموعی مثل شما، مثل مرکز تحقیقات اینترنت اشیا بتونه واقعا واسط بشه، کمک بکنه، رسانه ملی هم بتونه در فرهنگ سازی و ترویجش کمک بکنه، ما میتونیم جزو کشورهایی باشیم که تو این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشیم. و آقای مهندس، در همین ایامی که میبینیم چقدر ضروریه، اون وقت میبینیم همین اینترنت چقدر میتونه تاثیرگذار و کمک رسان باشه.
من دو تا نکته اگه اجازه بدید
در یک دقیقه خواهش می‌کنم. بله،
یکی اینکه فرمودین ما باید شاهد این پیشرفت باشیم. نکته جالب اینه که ما در استارتاپ هامون رشد رو میبینیم، ولی در حوزه مدیریت شهریمون رشد رو نمیبینیم. یعنی مثلا همین مثالی که براتون زدم، شما ممکنه 3-4 سال نمایشگاه های شهر هوشمند رو ببینید، خب اتفاقی در شهر مدیریت شهری نیفتاده، ولی استارتاپ ها خیلی رشد کردن.
دقیقا.
پس یه نکته اینجا خیلی برای ما واضحه، اونم که مشارکتی با استارتاپ هامون نداریم. مشارکت همگانی پایه و اساس شهر هوشمنده که تقریبا الان میتونم بگم این مشارکت بین استارتاپ ها، اکوسیستم نوآوری کشور یا زیستبوم نوآوری کشور، بین مدیران شهری و شهروندیمون هنوز شکل نگرفته. و اگه شکل نگیره، در نهایت که ما منتظر مشارکت شهروندانمون هستیم، این مشارکت اتفاق نمیفته و پروژه شکست
خورده. بله، حالا حتما در جریان بودید دیگه، ما از فردا قرار بود که نمایشگاه شهر هوشمند رو داشته باشیم با همراهی دستگاه‌های بسیار زیادی در مصلی تهران، که خب فعلا به زمان دیگه‌ای معطوف شد. چه بسا همین بحثا به گوش عزیزان برسه و خواهیم رساند که بیشتر بتونن این ظرفیت رو تبدیل به اتفاق اجرایی بکنند و صرفا نمایشگاهی نباشه. متشکرم آقای مهندس، خیلی محبت کردید. ممنونیم از شما. برای همه همکارانتون در مرکز تحقیقات اینترنت اشارز توفیق داریم.
سپاسگزارم.
متشکرم. خداحافظ. بریم بخش رویداد رو بشنویم.
رویداد.
خانم شبنم طوفانی، سلام، صبح شما بخیر.
سلام،
متشکرم، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. تازه ترین گزارش های منتشر شده نشون میده که بازارهای جهانی اینترنت اشیا در سالهای اخیر به شدت مورد استقبال بخش مختلف جوامع قرار گرفته. حجم بازار جهانی اینترنت اشیا از 157 میلیارد دلار در سال 2016 به 457 میلیارد دلار در سال 2020 میلادی میرسه که میشه گفت مجموع نرخ رشد سالانه اون 28.5% بوده و خیلی بیشتر از پیشبینی کارشناسان این حوزه به شمار میره. کارشناسان در جدیدترین بررسی خودشون دریافتن که اینترنت اشیا در برخی از بخش‌های جوامع مثل حمل و نقل عمومی، صنعت، تجارت و فروش رشد بسیار بیشتر و قابل توجه‌تری رو تجربه می‌کنه. بخش مبتنی بر اینترنت اشیا میتونه تا سال 2020 میلادی سالانه 300 میلیارد دلار درآمدزایی سودآوری ایجاد کنه. هم اپراتوری که از خطوط متروی سئول سیستمی رو توسعه داده که از داده‌های بزرگ و فناوری اینترنت اشیا استفاده می‌کنه تا علائم نقص در قطارهای مترو رو پیش‌بینی کنه. سیستم قطار شهری سئول به طور تقریبی 7 میلیون مسافر رو هر روز از طریق 9 خط جابجا می‌کنه. خیلی از قطارهای شهری سئول علاوه بر اینکه یکی از معدود سیستم‌های قطار شهری در جهان هستند که به خدمات تلفن همراه وایفای مجهزن، به تلویزیون و کنترل دما هم مجهز شدن. همین نگهداری مبتنی بر شرایط از فناوری اینترنت اشیا برای تجزیه و تحلیل داده‌های عملیاتی قطارها و سوابق نقص جمع‌آوری شده توسط سیستم کنترل و نظارت در قطار استفاده می‌کنه و به کارکنان در مورد علائم نقص اطلاع میده. این اطلاع زودتر از موعد و قبل از رخ داده حادثه است. از این پس این سیستم جایگزین کارمندانی شده که قبلا مسئولیت بررسی علائم نقص رو بر عهده داشتند.
بله، متشکرم از شما خانم طوفانی به خاطر صحبتایی که داشتید. ان شاءالله ما شاهد اتفاقات خوب در این زمینه در کشورمون باشیم. متشکرم از شما.
خداحافظ.
بله، ما بحث امروزمون در رابطه با اینترنت اشیا بود، نقش اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند و اینکه ما چگونه میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم. امروزه بحث آموزش بسیار مورد توجه قرار گرفته شده، بحث کسب و کارها که متاسفانه بر اساس اتفاقاتی که پیش اومده در تمام دنیا شاید دستخوش تغییرات و آسیب‌هایی شده باشن. اینترنت زیر ساخت‌های فناورانه میتونه در این زمینه بسیار کمک بکنه و به خصوص اینترنت رو به رشد، رو به آینده، اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند میتونه بسیاری از مکانیزم‌های ما رو جلو ببره. چقدر خوبه که الان که بهانه شده بیشتر به این حوزه فناوری بپردازیم و نگاه بکنیم به زیر ساخت‌های از این دست توجه بیشتری رو داشته باشیم. اگر قراره که شرکت‌هایی که تو این زمینه دارن فعالیت می‌کنن رو بیاریم پای کار، الان وقتش. اگه قراره که درست بودجه بندی بکنیم و صرف هزینه بکنیم در راستای توسعه زیرساختی فناوری، الان وقتشه که بهتر به این موضوع توجه بکنیم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که این موضوع مهم رو به ما پیشنهاد دادید تا بتونیم بهش بپردازیم. شما میتونید همیشه موضوعاتی که مد نظرتون هست رو برای ما به رادیو گفتگو اعلام بکنید. ما هر روز با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. رأس ساعت 9:30 صبح روی همین طول موج در رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. تا یک روز دیگه، خدا نگهدار.
سپاس از همکار خوبم کیوان نقره‌کار و دیگر دوستان برنامه روزل محمود بهزاد محمودزاده و دیگر بچه‌های این مجموعه. دعوت میکنم در این لحظه شنوندگی برنامه هاشور باشید به مدت 53 دقیقه با بررسی اعتیاد و ریشه های کودکیان.
باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودم هم میمیشه کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
اصلا بچه شری نبودم. هیچ کس از من نمی ترسید، ولی تنها بودم. واقعا بچه سربزیری بودم. نه اینکه من بگم، همه اطرافیانم می گفتن. اما کودکیم آماج از رخدادهای باید بگم بد بود. همراه پدرم جاهایی که نمی بایست قدم می گذاشتم و می رفتم. به قولی پا بودم با پدرم. با تمام این اوصاف هم در محله خودم هم بین دوستان و خانواده منو به عنوان بچه خوب می شناختن. 20 ساله بودم، یعنی 2 سال بعد از شروع اعتیادم ازدواج کردم. ثمره اون ازدواج 2 دختر 23 ساله و 21 ساله هن. اصلا دوست ندارن منو ببینن. خیلی دوستشون دارم. اما اگر شماها اونها رو دیدین، منم دیدم. به تعداد انگشتای دست تا حالا دیدمشون. سلام. با برنامه هاشور با موضوع اعتیاد و ریشه های کودکی آن در خدمتون هستیم. مهمانان این برنامه خانم دکتر طیبه حاج محمد یزدی، کارشناس خانواده و استاد دانشگاه، و جناب سرهنگ مجید کریمی، معاون اطلاعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر هستند. مهمان دیگر استدیو ما آقا سعید هستند که تجربهشون در دوران مصرف مواد مخدر و الکل گذشته. میخوایم از ایشون در ابتدا تجربیاتشون رو با ما در میون بگذارن. آقا سعید سلام.
سلام. من بیماری اعتیاد و فکر میکنم که از بچگی من همراه بیماری اعتیاد همراه من بوده، چون از اون موقعی که یادم میاد یه احساس خلأ درونی داخل ذهن خودم داشتم و هیچ موقع خودم راضی نبودم. یعنی شاید تو بهترین شرایطای موجودم بوده باشم، ولی مثلا درسم فوق العاده خیلی خوب، شاگرد اول مدرسه بودم، ولی همیشه دوست داشتم تای کلاس پیش بچه‌هایی که یه ذره شیطون‌ترن و یه ذره قلدرترن بشینم. و اینا رو امروز دارم میفهمم که بیماری اعتیاد از بچگی با منه، چون من هیچ موقع این روحی که تو جسمم بود نمیدونم احساس آرامش تو این ضمیر تو این جسم نمیکرد. دوست داشتم الان اینجا باشم، 2 دقیقه بعد تو مثلا بهترین جایی که من حسم میگفت یا ذهنم میگفت، یه حس ذهن لذت طلبی داشتم که اینا همه ریشه بیماری اعتیاده به نظر من. از بچگی میگم گفتی؟
بله.
والا من الان که این فکر رو میکنم میبینم که من توی خانواده‌ای بودم، خانواده‌ای که پدرم مصرف کننده مواد بود و اینو خیلی خودم و یه خودم همیشه فکر میکردم که من اینو به صورت ارثی از پدرم گرفتم، که اینطوری نبود ولی تأثیر داشته تو زندگیم. من به خاطر نمیدونم ناآگاهی پدر مادرم در سن کودکی، همونجوری که شما خودتون اشاره کردید، از سن 5 سالگی من مادرم منو میفرستاد که خونه عمومینا پدرم مصرف میکرد، میگفتش که برو سعید ببین اینجا پدرت ببین چی داره مصرف میکنه. و من بچه نمیدونم موقع اصلا حواسم به این چیزا نبود، منو میرفتم خونه عمون بغل پدرم میشستم و اون در حین مصرف که نمیدونم اون موقع زرورق رو در میآورد و مواد رو روش استفاده میکرد، من از 5 سالگی فهمیدم که اون مواد